الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قيل نحن لا نريد بدليل الحجة أن نصف الانحلال الحقيقي بالتعبد، كان الجواب على ذلك أولا إن كأن التعبد المذكور ليس تعبدا بالانحلال، بل يعني بل التعبد بما هو علة للانحلال، إن تعبد است وعن چیزی که علت است برای انحلال، والتعبد بالعلة لا يصابق التعبد بمعلولها، ولا علت مخاطب نسيت علم ولا معلول بالنسيت انحلال، والتعبد بالعلة تعبد بعلم این مسابقه با تعبد معلول که همون انحلال باشد نیست. شارع مقدس صرفا ما رو متعبد به اماره کرد، اما اون نتیجه که شما میخواید بگیرید اون که دیگه تعبدی نیست، اون شما دارید میتراشید و اضافه میکنید که انحلال باشد. اول الى ذلك، خب پس این جواب اولشون این بود. اما جواب دومشون، جواب دومشون ایشون میفهمید اصلا این انحلال تعبدی که شما میگید یه امر لغویه، چه ثمره‌ای بر این مترتب؟ شما با این چی میخواید درست کنید؟ ها؟ مثال معروف، عینین مشتبهین در مقابل منه، ظرف شماره یک، ظرف شماره دو، میدانم یکی از این دو نجسه، نمیدانم کدام. مثال تو ذهنتون باشه تمام. خیلی شما میخواید چیکار کنید؟ در انحلال علم اجمالی چی رخ میداد؟ شما علم تفصیلی پیدا میکردید به این که فلان ظرف، ظرف شماره یک نجس هست، ظرف شماره دو هم میشد شک بدی در مصدر شما میکرد، همین بود دیگه این انحلال علم اجمالی. شما الان با این اماره میخواید چیکار کنید؟ میگید اینجا علم وجدانی نیست بلکه علم تعبدی هست. اماره به من گفته بیانه، به من گفته ظرف شماره یک نجس. خب بعد به این واسه ما منحل کنیم علم اجمالی. خب منحل کنید علم اجمالی که چی بشه؟ شما چی هستید؟ شما چی میخواید؟ به چی میخواید برسید؟ آخه ما منحل کردن داری آثاری بهش مترتب بشه، چه اثری برش مترتب میشه؟ شهید صدر میگن به عقیده ما هیچ اثری برش مترتب نمیشه. میگیم چطور؟ میگن ببینید، ما میامدیم چه کار میکردیم؟ ما میگفتیم در یک طرف علم تفصیلی پیدا میکنم که این نجسه، خب اون طرف میشد شک بدوی، اصالات طهاره، اصالات براءت جاری میکردم. پس من میخواستم اصل مؤمن جاری کنم، میخواستم اصل مؤمن جاری بکنم، لذا میامدم در یک طرف عرض محضرت کنم که همچین کاری انجام میدادم. خب از شما سوال میکنم، اگر اماره آمد گفت که این طرف این ظرف نجس است، من میتونم که اون طرف اصالت طهاره جاری کنم؟ نمیتونم جاری کنم. میگیم اگر ما باشیم و همین مقدار، نه نمیتونیم جاری کنیم. چرا؟ به جهتی که اون و حتما خودش یه اصل مؤمنی میخواد، حتما یه اصل مؤمنی میخواد. اگر این اصل مؤمن را نداشته باشن که جاری کردن که اماره بیاد بگه ظرف شماره یک نجسه، سبب نمی شود ما بتوانیم اصل مؤمن رو در ظرف شماره دو جاری کنیم. خوب با من هستیم؟ یه بار دیگه بگم، ما علم اجمالی را میخواستیم منحل کنیم که چه کارش کنیم؟ آخر چه اتفاقی افتاده؟ میخواستیم این کار رو بکنیم که در یک طرف بگیم علم تفصیل دارم به نجاست، در طرف دیگه شک بدی، اصالات البراءه جاری میکنم، اصالات الطهاره جاری میکنم، اصالات الحلیه جاری میکنم، هر عشقی که دوست داریم جاری میکنم. خیلی خوب، اینو میخواست انجام بدیم. خب من الان علم تفصیلی ندارم، علم بفرمایید که وجدانی ندارم، اما علم تعبدی به قول میرزا نائمی دارم. چی از اماره آمده گفته ظرف شماره یک نجسه. خب بعد میخوام چی استفاده کنم؟ میگم خب علمم منحل میشه، علم اجمالی منحل میشه، در ظرف شماره دو میخوام براءت. میگیم این ظرف شماره دو، حواستون باشه این ظرف شماره دو از دو حال خارج نیست، یا این است که اصلا اصالت البراءه درش نیست، به خودی خدا این اصل مؤمن درش وجود نداره. شما 200 امارت بیاد بگه ظرف شماره یک نجسه، این سبب نمیشه که شما در اصل در ظرف شماره دو اصالت البراءة جاری کنید، اصالت البراءة جاری کنید. چرا؟ چون نداره. چیزی که نداره شما جاری کنید، حتی اگرش اصل نداره. یا این است که ظرف شماره دو اصل مؤمن ندارد، یا این است که بگید نه آقا داره، اصل مؤمن داره. اگر اصل مؤمن داشته باشد، باز نیاز به انحلال علم اجمالی ما نداره. لیکن بیان چه؟ چرا نیاز به نیاز انحلال علم اجبار نداریم اینو ها؟ ببینید چرا ما نمیتوانستیم اصل معمم تو این طرف جاری کنیم؟ دلش چی بود؟ به خاطر تعارضی بود اصلا، به خاطر تعارضی بود که با اصل معمم تو ضرب شماره یک پیدا میکرد. هر دو میخواد اصل معمم جاری کنیم نمیشد. چرا؟ میگفتیم سر از مخالفت قطعیه در میاره. اگر در یکیش فقط بخوایم جاری کنیم گفتیم ترجیح بلا مرجحه. یه خیلی اینقدر تکرار کردیم آلرژی گرفت. دقت بکنید چرا در هر دو بخوایم جاری کنیم مخالفت سر از مخالفت قطعیه در میاره. در یکی بخوایم جاری کنیم در دیگری جاری نکنیم از ترجیح بلا مرجحه. به هر حال تعارض رخ میده. خیلی خوب. پس ما چرا نمیتوانستیم اصل معمم جاری کنیم؟ چون تعارض رخ میده. حالا که اماره آمد گفت ظرف شما یک نجس است، این تعارض برداشته میشه. قبلا هم داشتیم این بحث رو. اگر یه طرفی یه جوری شد که دیگه اصل معمم در اونجا نمیشه جاری بشه، دقت کنم چی عرض میکنم، این دیگه از محل تعارض خارج میشه. توی میدان مبارزه، توی میدان مبارزه دو تا اصلا میخوان با هم دیگه بجنگن، دو تا اصل معمنه، یکیشون اصلا انصراف میده میره، یکیشون انصراف میده میره، خب اون نفر دیگر دستش برن بالا برن اعلام میشه دیگه. میگه نه آقا من خیلی کمکش کردم، من راهنماییش کردم چجور مثلا ضرب فنی کنم. میگه آقا تو حریفی نبود، تو چجوری راهنماییش کردی؟ اصلا حریفی نبود که این بخواد بگه چجور در معارضه پیروز بشه. اصلا معارضه در خانم فقط میگه چه اجبار. وقتی شما آمدید که اینجا بفرمایید که اماره آمد و گفتش این ضرب مجلس است، دیگه حریفی در معارضه باقی نمیمونه، میمونن این زخم به تنهایی. و شما گفتید که اصل معمن دارد، خب حالا که دارد پس جاری میشه. ما میخوایم چی بگیم؟ میخوایم بگیم آقا اماره وقتی آمد ما نیاز نداریم اثبات بکنیم که اماره موجب انحلال علم اجمالی میشود. ما نمیخوایم بگیم اماره وقتی آمد هیچ کاربردی نداره. چرا؟ اماره خاصیت دارد، خاصش هم همینی گفتم. اماره وقتی آمد در ظرف شماره یک اماره آمد گفت نجسه، ظرف شماره دو بدون معارض میموند در اونجا برات جاری میکنیم. اما این معناش انحلال علم اجمالی نیست. میفهم مطلب چیه؟ میگم آقا آی نائینی تو میخوای به هر ضرب و زوری هست مثلا دقت میکنی اثبات بکنی انحلال علم اجمالی را، لزومی نداره. آقا چه لزومی داره تو بیارش کار میخواد بکنیم؟ چه علم اجمالی باشد، چه علم اجمالی نباشد، چه ما متعبد به انحلال باشیم، چه متعبد به انحلال نباشیم. دقت کن چی هست میخواهم. البته علم اجمالی باشد نباشد نظره بینید منحل بشود یا نشود. عرض مزار کن که چه علم منحل بشود چه نشود، وقتی امار آمد یه طرف باید تعارض خارج کرد، ما به شکل طبیعی میتوانیم در طرف دیگر اصل مؤمن اثرات طهارت جاری کنیم. چرا؟ تعارض شد. این پاسخ دومیشون هست. اون که بله شراب مست کنید، مشروب الکلی شما بخواد مست کنید، 200 اصل معمم. ما من خیلی اصل معمم جاری کردم، من نمیدونم چرا بازم مست شدم. اون ربطی به هم دیگه نداره، دوست دیگه ایست. عبث الازاله، پس این جواب دومیست. عبث الازاله ان تعبد بالانحلال لا معنا له ولا اثر. اصلا تعبد بالانحلال یعنی چی؟ شما چی میخواید بگید؟ لا معنا له ولا اثر، نه معنا دارد نه اثری دارد. میگیم یعنی چه؟ چطور نداره؟ میگه ببین از دو حال که خارج نیستش که، لانه ان اريد به، یعنی به تعبد بالانحلال، لانه ان اريد به، اگر منظور شما از این تعبد بالانحلال این باشه که التأمین به نسبت الى الفرد الاخر بلا حاجت الى اجراء اصل مؤمن فی، یعنی ظرف شماره دو رو بدون اینکه اصل مؤمن داشته باشد یا بدون اینکه نیاز به جریان اصل مؤمن باشد، شما بگی خب تونم دیگه ما راحت میشیم و دیگه میتونیم اون رو مصرف کنیم، دقیقا میکنیم تأمین داریم، یعنی اون رو قاط فرض کنیم. اگر منظور اینه که هادا غیر صحیحه، این صحیح نیست. چرا؟ لأن التأمین عن كل شبهة بحاجة إلى أصل مؤمن حتى لو كانت بدوية. تأمین و در امان بودن از هر شبهه نیازمند اصل مؤمن است، که مثلا اینجا اثرات الطهاره باشه، نیازمند یه اصل مؤمن است مثل اثرات الطهاره، مثل اثرات البراءه، حتی لو كانت بدوية، حتی اگر اون شبهه شبهه بدویه باشه. آقا نمیشه شبهه بدویه ای باشد که در او اصالت طهاره جاری نباشه؟ میگم بله. مثالشو قبلا گفتیم، گفتیم بنابر بعض از فتواهای فقهی اگر شک در طهارت و نجاست یه چیز امر ذاتی باشد، یه امر ذات نه عارضی، ذاتی مثل خمر. ما شک بکنیم که آیا خمر ذاتاً نجس است یا نه، اونجا میگن اصالت طهارت، بعضی از فقها میگن نمیتونید اصالت طهارت جاری کنید. اما یه آب پاکه، ما نمیدونیم عارضاً نجس شده است یا نه، اینجا میگن میتونید جاری کنید. خیلی عضو هم مثلا فرض کنید مدفوع رو، مثلا مدفوع فرض کنید که یه حیوانی رو، مدفوع یه حیوانی رو، مدفوع یه حیوانی رو شما شک دارید که این ذاتاً مدفوع این حیوان نجسه یا نجس نیست، این حیوان از چه گروه حیواناتی است؟ بس که آداران آیین فقها دیگه، این حیوان از چه گروه حیواناتی است؟ حالا مدفوعش پاکه یا نجسه؟ از منظورتون که وقتی ذاتاً شک دارید در نجاست و طهارتش، بعضی از فقها میگن مثلا محل جریان اصالت و طهارت نیست. اما اگر نه شک در نجاست ظاهری، اوزغام نجاست عارضی باشن که نه ذاتن که میدونم پاکه، فقط نمیدونم چیز نجسی با این ملاقات کرده که نجس بشه یا نه، اونجا جای اصالت و طهاره هستش. پس یعنی میخوام مثال بزنیم بیاد که بگی آقا مگه میشه شبهه بدویه باشه و اصل معمد جاری نشه؟ بله میشه، شبهه بدویه است، شبهه بدویه است، اما اصل معمد هم میتونه جاری نشه. ایشون میگن لأن التأمین عن كل شبهة بحاجة إلى أصل مؤمن، تأمین و در امان بودن از هر شبهه‌ای نیازمند اصل مؤمن است، حتی لو كانت بدویه، حتی اگر شبهه بدویه باشد، فضلا عن المقام، تا چه برسد به اینجایی که دیگه شبهه بدویه هم نیست و علم اجمالی هم در کنارش قرار گرفته است. و ان اريد بذلك، اگر منظور شما از انحلال تعبدی تأمین نباشد، پس چی باشد؟ التمکین من اجراء ذالک الاصل فی الفرد الاخر، باز کردن یک راهی باشد برای اجرای اصل مؤمن در طرف دیگر. التمکین یعنی این امکانیابی، یعنی فراهم کردن زمینه و امکان برای چه چیزی؟ برای جاری کردن اصل مؤمن مثل اصالت الطهاره در طرف دیگر. شما میگه تمام این تلاشا رو کردی که راه باز بشه برای اصالت الطهاره در ظرف شماره دو، که نیاز دارم اینقدر تلاش بکنی که اگر ظرف شماره دو به خودی خود مجرای اصالت الطهاره بوده، الان دیگه جاری میشه درش اصالت الطهاره. چرا جاری نمیشه تا الان؟ چون معارض باشه. حالا که معارضش رو برداشتی شما با عوارض، دیگه خود به خود جاری میشه، نیاز به انحلال علم اجمالی نداری اصلا. فحالا یحصل بدون حاجت الى التعبد بالانحلال، بدون او هم اینجوری میشه. عبارات بعد با زمینه به توضیحات بنده فهمیده بشه، معلوم نیست بعدا که شما میخواید مطالعه بکنید اینطور که بنده توضیح میدم عبارت رو خوب متوجه بشید. البته ان شاءالله که متوجه بشید، من سوال میخوام بگم که عنایت بفرمایید اینو به زمینه این توضیحات، سعی کنید توضیحات به ذهنتون بسپرید. عرض کنم که و ملاکهو، ملاک همون تمکین، تمکین من اجرای ذالک الاصل، ملاکش چیه؟ زوال المعارضه، همین که معارضه و تعارض زائل شد دیگه میتونه اون اصل مؤمن جاری بشه. به سبب خروج مورد الاماره عن کونه موردا للاصل مؤمن، به سبب اینکه اماره آمد و اون طرفی که شما اماره داشتی، اماره آمد، اون از این که مورد اصل مؤمن باشد خارج شد. خب وقتی از مورد اصل مؤمن بودن خارج شد، اون موقع دیگه پس تعارضی نمی کند با طرف دیگر و اصل مؤمن به راحتی در طرف دیگر جاری می شود. سواء منشأ تعبد به عنوان الانحلال او لا، یا این که نه چنین چیزی نباشد. الرکن الثالث، خب الرکن الثالث این هست که آقا هر یک از دو طرف به خودی خود این مجرای اصل مؤمن باشد. یعنی میگن اگر آقا این علم اجمالی نبود، این خوب توجه فرمایید، دو تا ظرف هست در مقابل من، اگر این علم اجمالی به نجاست احدهما نبود، آیا من در ظرف شماره یک و ظرف شماره دو به شکل جداگانه میتوانستم اصالت و طهارت جاری کنم؟ بله میتونستم. شما الان با یه ظرف آب مواجه میشید، میگید نمیدونم این نجس یا پاک، چی میگید؟ میگید انشالله پاک. میرید دو قدم اون ورتر با یه ظرف دیگه مواجه میشید، میگید نمیدونم این ظرف پاک یا نجسه، میگید چی؟ انشالله پاک. الان تمام این فرشایی که ما روش میشینیم، رفت آمد میکنیم، دست خیس میزنیم، نماز میخونیم، تا احتمال دارد نجس باشه با. احتمال دارد نجس باشه. دقت کن از اون بافنده یا نه قبل از اون، از اون کسی که این نخا رو داشته تهیه میکرده و بعد داشته رنگ میکرده، ممکنه دستش بریده باشه، خونی شده باشه، اون اصلا خود کل فتیل رنگش نجس شده و تمام این اصلا اصلا تو که همه این نخا نجسه. دقت نشه از اونجا شما بگیر بیا تا اینکه یه بچه مثلا یک از آقایان بچه شما رو خوش درس آورده بالاخره از اون که خوش دارن رفتن در عجب جاش بله رنگش تغییر کرده. خیلی این هم اینا هست. ممکن است مثلا میگه آقا من اصلا دیدم یه بچه بود نجس کارم بود همینجور با پای نجس مثلا ادرار کرده و فلان روی این فرش هم میدوید و فلان. نمیدونم کجاشه، نمیدونم کجاشه. خدمت که آقا اگه از آقایون بودیم اسم آجا اینجا من دست بودم نمیدونم خونه بود چی و از رفتم خورد به فرش نمیدونم کجاشه. گو بهتر؟ گو من از کجا بهتر؟ خیلی هم بد شد، من نمیدونم کجا فر نجسته. گو آقا بهتر؟ این گفت آقا یه هنجه بهتر. من از آقا شوخی نمیتونم با شما، من میگم نمیدونم. بعد من توزم آقا راست میگم آجا بهتر؟ گو یه هنجه بهتر؟ گفتم یعنی شما میتونی اصالت تهارا جاری کنی؟ هر قسمت از فرش رو که شک کردی اینجا همون قسمتی بوده دست نجست خورده یا نه، میگه انشالله اینجا نبوده و پاکه. رضا آجا آقا میگه بهتر. بهتر شوخی نمیخواد با شما بکنه، جدی داره میگه بهتر که یادت رفت کدوم قسمت خورده دستت، بهتر که نفهمیدی گیت شدی. چرا؟ چون کل فرش رو شما پاک کردن، انگار نه انگار دست نجست به این فرش خورده بوده. حالا ایفرق هست دیگه، ایفرق اون نگاه عوامی وسواسی نگران بود واسه کل فرش رو آب بکشه، گفت چون نمیدونم به کدوم قسمتش خورده. این نگاه علمایی فقیهانه میگه بهتر که نمیدانی بگذاریم به هر طرف بود. خب پس هر یک از این طرفین به خودی خود، هر کدام از این طرفین به خودی خود میتواند مجرای اصل براحت باشد، هیچ مشکلی هم در این جهت ندارد. از نظرتون که و بالاخره همین مثالی که خدمت شما عرض کردم، این مثالی که من شما عرض کردم همین بود دیگه. خدا شما یه طرف اصلا نمیتونست مجرای اصل طهارت باشد. چرا؟ چون شک در بفهمید شک در طهارت ذاتی بود، اونجایی که شما شک میگه در طهارت ذاتی یا نه میگی این طرف یه استصحاب نجاستی دارد، این ظرف شماره یک اصلا استصحاب نجاست داره، پس دیگه نمیتونه مجرای اصالت و طهارت باشه، استصحاب نجاست داره. دقت می‌کنم چی عرض می‌کنم؟ یا اماره ای آمده است، گفته است این نجاست. حالا اگر استصحاب خودش رو هم اماره بزنیم که خودتون این استصحاب اون شما اماره مشمول عنوان اماره هم میشود، یا عناوین دیگری بالاخره یه سبب آمده گفته که این نمیشود درش طهارت جاری کرد. اگر چنین باشد اینا نمیتونن اطراف علم اجمالی باشن. اطراف علم اجمالی باید اموری باشند که به خودی خود و بدون در نظر گرفتن علم اجمالی محل جریان اصل مؤمن باشند. وقتی اینطور شد اون وقت علم اجمالی میاد وسط و خالق علم اجمالی آمد وسط، اون وقت این اصول مؤمنه با هم دیگه تعارض میکنن. وقتی تعارض کردن از محضرتون که ما اگر بخوایم در هر دو جاری بکنیم مخالفت قطعی میشه، اگر در یکی جاری کنیم میشه ترجیح بلا مرجح، و اینجاست که ما باید موافقت قطعی بکنیم. پس چرا ما باید با علم اجمالی موافقت قطعی کنیم؟ چون اگر من بخوام در همه اطراف علم اجمالی اصل مؤمن جاری کنم میشه مخالفت قطعیه، اگر در بعضی از جاری کنم در بعضی از جاری نکنم میشه ترجیح بلا مرجح. این نظر میرزای نائینی علیه الرحمه هستش، نظر میرزای نائینی هستش از محضرتون که اما بر که شهید صدام همین نظر قبول دارد، اما طبق نظر محقق عراقی علیه الرحمه ایشان چی میگفت؟ ایشان قائل به مسلک اقتضاء نبود، قائل به مسلک علیت بود. میگفت این که ما نمیدونیم، ایشون میگه آقا اصلا خود علم اجمالی علت هست برای لزوم موافقت قطعیه، خود علم اجمالی علت هست برای موافقت قطعیه. یعنی ما اصلا کاری نداریم که این طرف و اون طرف میتونستن اصل مؤمن جاری بکنیم و حالا که نتونستیم در یک طرف جاری بکنیم پس در نتیجه ارمانسرتون که بگیم که اونجا منجزیت زیر سوال میره، نه ما منجزیت چی میگیم؟
برنامه امشب تدوین شده چه خبر خوبه چه میگن اخبار بد زیاده چی؟ بله من اصلا خواستم که از در دیوار خبر خوب میرسه آخه ایشون یخبان گفتن کجا آقا حسن ما بعد از دو سه روز قبل خبر بدیم فلان گفتم آقا جان 3 دقیقه به جلسه هم اگر من خبر بدین که تعطیل شده من دعا میکنم خدا من همیشه پلن بی دارم نگران نباش من اینجا وقتم ضایع نمیشه به کار دیگه میکنم کار دارم من همیشه کار دارم چون شما 3 دقیقه 2 دقیقه اصلا من بیام تا اینجا شما میگونم برگردم تعطیل من بازم تشکر میکنم میام به کار دیگه میرسم شما نگران نباش خدا خیر شده که خبر شد دیشب زنگ زد گفت آقا حتما جلسه هست حالا نظر تعطیل خیلی اصلا نظر ما را که میگه پس بنابر نظریه علمیت ما اینجا با مشکل مواجه میشیم چند قد بخوانیم الرکن الثالث ان یکون کل من الطرفین مشمولا فی نفسه بعد میخورد به دلیل الاصل المؤمن یعنی جمله معترضه شما گیج نکنه جمله معترضه برشون خط گذاشته آنجا اونه این و به قطع نظر عن التعارض ناشئ من العلم الاجمالی جمله معترضه است قبل از و به قطعه یه خط بذارید قبل از وار یه خط بذارید بعد از العلم الاجمالی هم یه خط بذارید در حقیقت جمله اگر جمله معترضه رو حذف کنیم اونطور میشه ای یکون کل من الطرفین مشمولا فی نفسه لدلیل الاصل المؤمن اینطور هر یک از دو طرف به خودی خود این مشمول دلیل اصل مؤمن باشه میگیم این به خودی خود یعنی چه؟ میگن یعنی و به قطع نداره هر محضرتون که بله به قطع نداره عن تعارض ناشئ من العلم الاجمالی یعنی ما کاری به تعارض ناشئ از علم اجمالی نداریم اصلا به خودی خود این باید دلیل اصل مؤمن شامل حال این بشه اذ لو کان احدهما مثلا غیر مشمول لدلیل الاصل المؤمن اگر یکی از این دو مشمول دلیل اصل مؤمن نباشد بنویسید لال تعارض بل ادامه عبارت بعد از الاصل المؤمن اذ لو کان احدهما مثلا غیر مشمول لدلیل الاصل المؤمن لال تعارض بل ادامه عبارت اگر یکی از این دو مشمول دلیل اصل مؤمن نباشد نه به خاطر تعارض بلکه لسبب آخر به خاطر سبب دیگری بفرمایید استصحاب منجز تکلیف استصحابی که میاد میگه این زن نجس است مثلا اماره‌ای که بیاد همچی حرفی رو چی بزند مثلا اگر اینطور شد لجر الاصل المؤمن به طرف آخر بدون محذوره اصل مؤمن در طرف دیگر بدون محذور جاری میشه بنویسید لأن عدم جریان الاصل المؤمن كان لمحذور التعارض بنظر والمفروض ان هناك لا تعارض برای اینکه اگر یکی از این دو طرف به خاطر سبب دیگری مثل این که اماره جاری بشه همون که موردی که من داشتیم تو بحث قبل توضیح دادیم اماره بیاد و به خاطر اماره این دیگه مشمول دلیل اصل مؤمن نباشد تعارض برداشته میشه و در طرف دیگر بدون هیچ مشکلی میشه اصالت طهاره اصالت برائه اصالت الحلیه رو جاری کرد پس دیگه اصلا اینجا علم اجمالی نمیتواند منجز باشد تیتر بحث گم نشود ما داریم از ارکان 4 گانه منجزیت علم اجمالی بحث میکنیم علم اجمالی در چه شرایطی میتواند منجز باشد یکی از ارکانی که براش ذکر میکنم این است که هر یک از اطراف علم اجمالی به خودی خود محل جریان اصل مؤمن باشد. خب عرض کردیم این بنابر نظر بنابر مسلک میرزای نائینی همون مسلک اقتضا، اما بنابر مسلک محقق عراقی که مسلک علیت باشد، محقق عراقی نیازمند همچین رکنی نیست. او میگد اصلا خود علم اجمالی علت است برای منجزیت. ما چیکار داریم؟ طرفینش محل جریان اصل مؤمن هستن یا نیستن؟ این رو به لحاظ اصولی میگن، لكن به لحاظ فقهی اینجا گیر میکنه. حالا عبارت بخونیم: و هذه السیاقه للركن الثالث، در واقع و هذه السیاقه للركن الثالث، این شکل و شمایل و این مدلی که درست کردیم برای رکن ثالث، انما تلائم انکار القول بعلیت العلم اجمالی لوجوب الموافقت القطعیه. این هماهنگی دارن، تناسب دارن با انکار قول به علیت علم اجمالی نسبت حجوم و فرقتیه. اذ بناهن علا هادن انکار، بنابرای همچین انکاری که هم نظر میرزای نائینیست و هم نظر شهید صدر است، یتوقف و تنجز و وجوب الموافقت القطعیه على التعارض بین الاصول المؤمنه. تنجز منجز بودن، منجز بودن وجوب موافقت قطعیه، این متوقف است بر تعارض میان اصول مؤمنه. بنویسید و مع عدم التعارض، و مع عدم التعارض، و مع عدم التعارض یجری الاصل، یجری الاصل المؤمن، یجری الاصل المؤمن في الطرف الآخر بلا محذورين. وأما على القول بالعلمية، أما بنور نظرية مسلك علمية، كما هو مذهب المحقق العراقي نظرية شو؟ فلا تصح السیاقه المذکوره، این سیاقه این شکل درست نیست، صحیح نیست. چرا؟ به نظر ایشان لأن مجرد کون الاصل فی احد الطرفین لا معارض له، صرف این که اصل مؤمن در یکی از دو طرف معارضی ندارد، لا یکفی لجریانه، کافی نیست برای جریان اون اصل. لأنه ينافي عليه العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. إن أصلاً منافات ترد بعلية العلم الإجمالي نسبة لوجوب الموافقة القطعية. فلا بد إلا بد يعني همين. يعني وجدان الفقهي محقق عراقي حكم میکرده که در این مورد هم همانند میرزای نائینی و مسلک اقتضاء نظر بده. ولی از اونجا که این مطلب با مسلک خودش که علیت باشه جور در نمی اومده، لذا به ناچار تلاش کرد تا یه راه دیگه براش پیدا بکنه، یک مسیر دیگه براش باز بکنه، از باب نکت بعد الوقوع. یه چیزی تو فقه بهش رسیده، گیر کرد و باید تو اصول میخواد توجیهش کنه. فلا بد من افتراض نکته فی الرتبه السابقه تعطل العلم الاجمالی عن التنجیز. ما باید یه نکته ای رو پیش از این در رتبه سابقه در نظر بگیریم که اون نکته بیان علم اجمالی رو تعطیل بکنه، از تنجیز نظر تنجیز بکنه، لیتاح للاصل المؤمن ان یجری، تا وقت این امکان فراهم بشه برای اصل مؤمن تا جاری بشه. و من هنا صاغ المحقق المذکور، یعنی هم محقق عراقی، ار رکن الثالث سیاقه اخرى، از همین جاست که شما یک سیاقه دیگری درست کرده. و حاصلها، حاصل اون سیاقه چیه؟ حاصل اون سیاقه چیه؟ حاصلش این است، حاصلش این است که ایشون میگه ان تنجیز العلم الاجمالی یتوقف على صلاحیته لتنجیز معلومه على جميع تبانیه. این که علم اجمالی میگه منجزه، تنجیز آن
متوقف است بر اون که این صلاحیت داشته باشد که معلوم خودش را، معلوم به علم اجمالی را، این بنابر جمیع تقادیر، این بنابر در همه اطراف هر نظرتون که این اونها رو منجز بکنند، این قدرت و توانایی داشته باشه. خب میگه حالا مشکل چیه؟ میگه ها ببین، در ظرف شما به یک اماره آمد و او رو منجز کرد. خب علم اجمالی باید این قدرت رو داشته باشه که در آن واحد هم ظرف شماره یک رو منجز بکنه هم ظرف شماره دو. اینجا اماره آمد و ظرف شماره یک رو منجز کرد. میگم خیلی خوب، چه اشکال داره؟ اینا اشکال داره. المنجز و لا یتنجز، این دیگه حرفی شده، این چه قاعده یه میگن. اگر ما بخواهیم بپذیریم چیزی که منجز هست دوباره بخواد منجز بشود، این از قبیل اجتماع علتین مستقلتین هست بر معلول واحد. دو تا علت بخواهیم یه معلول ایجاد کنم، اما یه شیئی که دو تا تنجیز ندارد، که یه تکلیف دو تنجیز نداره، یه تنجیز دارد، یعنی یه بار گردن گیر میشه، نماز یه بار بر من واجب میشه دیگه، دو مرتبه اون هم واجب است هم واجب است، معنا ندارد که نماز واجب، واجب است و واجب است که نداریم که، نماز واجبه پس یه بار واجب میشه، دو بار که واجب نمیشه که، پس یه بار منجز میشه. خب اماره آمد اینو منجز کرد دیگه، چه معنا دارد دو مرتبه بفرمایید که علم اجمالی بخواد اینو منجز بکنه؟ این انگاری دو تا علت یه اثر از خودشون بروز دادن و نشان دادن، فلذا این نمیشه. خب میگم نشه، چه اشکالی در دهان؟ اگر نتوانست او رو منجز بکنن چون او قبلا به وسیله اماره منجز شده بود، آنگاه این علم اجمالی منجزیت خودش رو از دست میده، چون علم اجمالی باید بدون همه اطراف رو منجز بکنه و این نتونسته، تو بعضی اطراف متوقف شده، پس زن علم اجمالی پیداست که بیماره، این منجزیتی نداره. با این دوری که ایشون زد آخر از این همه سرحت چی بود؟ این که بله پس پیشتر باید همه اطراف علم اجمالی محل جریان اصول مؤمنه باشند، به وسیله امارهی، به وسیله استصحابی، به وسیله چیز دیگری از تحت اصول مؤمنه خارج نشده باشند، اما نه من باب مسلک اقتضا و تعارض، بلکه از این جهت که اگر اینا پیشتر به وسیله امارهی، استصحابی، چیزی از محل جریان از محضرشون که خارج شده باشند، اونگاه این منجزیت علم اجمالی زیر سوال می رود و این رو آسمون به زمین می آید. از محضرشون که عبارت بخونم فهمت که ان تنجیز العلم الاجمالی یتوقف على صلاحیته لتنجیز معلومه على جمیع تقادیره. تنجیز علم اجمالی متوقف است بر صلاحیتش در منجز کردن معلوم خودش بر همه تقادیرش، یعنی تقادیر همون علم. این علی جمیع تقادیره یعنی ای فی جمیع الاطراف، ای فی جمیع الاطراف، یعنی همه اطراف رو بتونه منجز کنه، نه فقط یکی دو تا ظرف رو، اگر سه تا ظرف هر سه تا رو بتونه منجز کنه. ای خودشم سر کلاس هستم، این نیم ساعت دیگه تماس بگیرید، وقتی نیم ساعت دیگه وقت نماز عصر رو سکوت بشه. بعد خواهدتون که فاذا لم یکن، یعنی لم یکن العلم الاجمالی، فاذا لم یکن العلم الاجمالی صالحا لذالک، ذالک یعنی چی؟ یعنی تنجیز معلومهی علا جمعی اعتقادیره کل اون جمله. اگر علم اجمالی صلاحیت برای این کار نداشته باشد فلا یکن منجز، اصلا منجز میفهمی که بابا اصلا به ارزه ندادی، ارزه تنجیز ندادی. و على هذا فكلما كان المعلوم الاجمالي على احد التقديرين غير صالح للتنجز، تنجز یعنی تنجیز پذیری، دقت میکنید؟ بنابراین اگر معلوم اجمالی بر یکی از دو تقدیرش، دقت میکنید؟ یعنی در یکی از دو طرف، خب این صلاحیت تنجز نداشته باشد به واسطه علم اجمالی. بله ممکنه صلاحیت تنجز به وسیله دلیل دیگر رو داشته باشه، ولی نه به علم اجمالی، به وسیله دلیل دیگر میتونه خیلی خوب باشه. اگر اینطور شد لم یکن العلم الاجمالی منجزا، این علم اجمالی دیگه منجز نخواهد بود. لانه لا یصلح، یعنی علم اجمالی صلاحیت ندارد للتنجیز الا على بعض تقادیره، تقادیر معلومه. این علم اجمالی صلاحیت ندارد مگر برای تنجیز بعضی از اطراف معلوم خودش. سوال، کسی اشکال بکند، انقلت بکند که آقا اشکال ندارد، انقلت فلینجزه على هذا التقدیر، این بیاد بنابر همون تقدیر، بر اون تقدیر دیگر، مثلا اون طرف دیگر اونجا اقدام بکنند به تنجیز رو اعمال بکنه. شهید صد جواب میدن به این اشکال مقدر و به انقلت، انقلت فلینجزه، فلینجزه على هذا التقدیر. ایشون گفت لا یصلح للتنجیز الا على بعض تقادیر معلومه. خیلی خوب، همون بعض تقادیر معلومه، همون جاها رو بیاد منجز بکنن. پاسخش چیه؟ قلتش چیه؟ بهذا التقدیر غیر معلومه، غیر معلومه بذلک العلم الاجمالی، این تقدیر که ما نمیدونیم کدوم است، نمیدونیم کدوم است. چرا نمیدونیم کدوم است؟ لعل همون طرفی که، همون طرفی که اماره آمده، همون طرف هم حقیقتا نجس باشد و علم اجمالی اگر بخواد منجز بکنه این طرف بود منجز بکنه. پس این بره به خود اون طرفی که مال اساس براعت بود، اساس طهارت اون منجز کنه، این که نمیشه که. فلا اثر عقلا لمثل هذا العلم الاجمالی، که همچین علم اجمالی اصلا اثر عقلی ندارد. و یترتب على ذلك، مترتب بر این مطلب میشه. این آقایان چطور این مطالب به ذهن مبارکشون خطور میکرده؟ چی اصلا شکل میکرده؟ چقدر فکر میکردن؟ واقعا اصلا ما تو فهم اینا گیر داریم، اینا خودشون اینا انشاء کردن و ایجاد کردن این بحث ها، ما میخونیم متعجب میشیم، اونا اینا خودشون ساختن. چه کردیم؟ چه مغزه اشید؟ و یه طرف تبو علا داده آقای گفتم بله علما چه کردن؟ میگه آقا بیکار بودن. میگم بله شما خیلی کار دارید، مثلا خودش خیلی کار داره، علما بیکار. بله به اثرت تبع علی ذلك، ما برای خودمون تراشیدیم انواع اقسام مسئولیت ها و برنامه ها، مسئولیت مشاهده تلویزیون، مسئولیت مشاهده اینترنت، مسئولیت مختلف. و اثرت استراحت زیاد، این مسئولیت سنگین است واقعا، استراحت زیاد. و اثرت تبع علی ذلك مترتب میشد بر این ان العلم الاجمالی لا يكون منجزا، علم اجمالی منجز نمیتواند باشد، نیست منجز. اذا کان احد فراجعیه منجزن، اگر قطع ندارد بذارید منجزن به منجزن آخر. بله اما ملاقی و ملاقای تو کفایه شد. لا یکون منجزن اذا کان احد فراجعیه منجزن به منجزن، هر مذبتون که آخر غیر العلم اجمالی من امارت او اصل منجز. حالا اون منجز آخر، اون منجز دیگر میخواد اماره باشد یا اصل منجز باشد، مثل که بینید کلب استصحاب، اصل منجز مثل استصحاب. چرا؟ و ذالک لان العلم الاجمالی فی هذه الحاله لا یصلح لتنجیز معلومه علی تقدیر انطباقه علی مورد الاماره او الاصل، برای اینکه علم اجمالی در این حالت صلاحیت برای تنجیز معلوم خودش را ندارد، البته بنابراین تقدیر که این انطباق کرده باشد بر مورد همون اماره یا اصل، نمیتونه اون رو از وسطتون که تنجیز بکند. لن این اصل مزو اصل منجز است، نه اون اصل مهمه. لن هذا المورد، برای اینکه همچین مورد منجزان فی نفسه، این به خودی خود منجزه. میگه خب باشه چه اشکال دارد؟ میگن ها و المنجز یستحیل ان یتنجز به منجز آخر، این که نمیشه که منجز شما دوباره تنجیز بکنید. چرا؟ یا خیلی قاعده فلسفی عقلیه میگن لاستحالت اجتماع علتین مستقلتین على اثر واحد و على معلول واحد، مخفی نماند که این قاعده عقلی فلسفی مربوط به تکوینیات هست، هیچ ربطی به اعتباریات و جعلیات اعتباری ندارد، این از قبیل خلط مبحثه. اینا رو اصلا قاطی کردن با هم دیگه، و همینطور تو علم اصول هم همینطور قاطی اومده جلو، بعدش هم نمیشه خیلی مشکل، نه تحقیق این رو از من دیگه. من عرشان خواهدتون که و هادا یعنی یعنی چی؟ یعنی ان العلم الاجمالی غیر صالح به تنجیز معلومهی علا کل حال. معنیش این میشه که علم اجمالی صلاحیت ندارد برای اینکه معلوم خودش رو در هر صورت تنجیز بکنن، فلا یکون له اثرون، برای همچین علم اجمالی اثری نیست. میگه باقا این فرق عملی هم میان این دوتا سیاقت نظر میرزای نائینی و محقق عراقی وجود دارد. میگه بله، والفرق العملی بین هاتین سیاقتین، که یکی میرزای نائینی باشد یکی محقق عراقی. آیا فرق عملی هم هست؟ بله، این فرق عملی یظهر فی حالت عدم تواجد اصل مؤمن فی احد الطرفین. اگر در یکی از دو طرف اصل مؤمنی نبود، مثالشو گفتیم، مثالش چی بود؟ اگر شما شکتون در طهارت نجاست ذاتیه باشد، مثل خمر، مثل اون مطبوع اون حیوان مثلا، دقت کنید چه کار اینجا بنابر نظر بعضی از فقها، اشتباه نکنیم همه فقها اینطور نیستن، بعضی از فقها نظرش هست که در اینجا محل جریان اصل طهارت نیست. خب فی حالت عدم تواجد اصل مؤمن فی احد الطرفین، خب ای از این طرف و عدم ثبوت منجز ایضا سبل علم الاجمالی، از اون منجزی هم در کار نیست مگر علم اجمالی. خب در این حالت فإن الركن الثالث حسب السياقة الأولى لا يكون ثابتا، بنابر نظر مرزای نائینی و مسلک اقتضا اینجا رکن ثالث منهدمه. چرا؟ چون یکی از طرفین علم اجمالی خودش به خودی خود هر مثلا که محل جریان مؤمن نیست. پس طبق نظر شهین صدر و طبق نظر مرزای نائینی این شد هر مثلا که این منجزه علم اجمالی نداریم اینجا، ولکنه حسب سیاقت ثانیه ثابتون، اما بنابر نظر محقق عراقی این ثابته. محقق عراقی فقط نگران این بود که المنجز لا یتنجز، اونجا که نداریم اینو پس خلاص جاری میشن، بنابر محقق عراقی اونجا ایشون میگه و صحیح هو سیاقت اولا، صحیح سیاقت اولا. الرکن الرابع، رکن چیزی ندارد، مثلا اینقدر بسیم واضح هست، اینکه ای یکون جریان البراءه فی کل من الطرفین مؤدیا الى ترخیص فی المخالفه القطعیه. اینو بارها گفتیم، اینکه جریان براءت در حد یک از دو طرف این منجر شد به ترخیص در مخالفت قطعیه و امکان وقوعها خارجن، و اینکه واقعا هم بتونه این در خارج هم بتونه واقع بشه، مثل لا کامکان عقلی فحسب، و امکان وقوعها خارجن مثل لا که امکان عقلی هست، نه فقط یه امکانه، یه وجه عقلی، نه خارجن بتونه این واقع بشه، بل یه بلم اضافه کنید بس هست، بل ادامه این وارد بل علا وجه معدون فیه شرعن، به یه صورت یه شرعن وزفی اضافه کنید، به یه صورت باشد که شرعن بشود از مثلا که این مخالفت قطعیه واقع شود. چرا؟ این زیرا که لو کانت المخالفت القطعیه ممتنعتن علی المکلف حتی مع الاذن و ترخیص، زیرا اگر مخالفت قطعیه اصلا محال باشد بر مکلف حتی اگر اذن و ترخیص هم بیاید. میگیم چرا؟ میگن لقصور فی قدرته، مکلف خودش نمیتونه اینا رو اجرا کنه. مثلا چه جوری است؟ دوران الامر بین المحظورین، یا شبهه غیر محصوره است. اگه شبهه غیر محصوره، من علم اجباری دارم، یا این ظرفی که جلوی منه نجسه، یا اون یکی دیدی تو آمریکاست. یکی مرده از شبهه از قلب نیاز من خارجه. یا علم اجباری دارم میگه یکی از این 30,000 ظرف نجسه. از جهاز میکنم خیلی چیز مهم نیست هر مثلا توی این بله این تمام که لو کانت المخالفت القطعیه ممتنعه، اگه این آدم تو که 30,000 ظرف رو نمیتونی بخوری پس نمیتوانی مخالفت قطعیه کنی، یعنی خودت کم نمیتوانی، یا اون ظرف دیگه تو آمریکا مثلا تو نمیتونی اون ظرف رو بخوری. لو کانت المخالفت القطعیه ممتنعه علی المکلف حتی مع الاذن و الترخیص، میگم آقا من بهت اجازه میدم، میگه خودم نمیتونم اصلا، خب لقصور فی قدرته فلا محذور فی اجراء البراءه فی کل من الطرفین، محذوری از اجرای براءت در هر یک از طرف نیست،
و رکنیت ها در رکن باز دوباره مبنیتون علا انکار علیت العلم الاجمالی، یعنی مخالفت با محقق عراقی، این بنابرای نظر محقق عراقی باز نمیشه. و رکنیت ها در رکن مبنیتون علا انکار علیت العلم الاجمالی لوجوب الموافقت القطعیه. و اما بناهن علا علیت، یعنی بناهن علا مسلک المحقق العراقی، یعنی همون مسلک علیت، فلا دخل لذالک فی التنجیز، ما برای منجزیت علم اجمالی متوقف برای همچین رکنی نیستیم. چون ایشون میگفت علم اجمالی به خودی خود با من باشه دعاوی لازم هم شد. محقق عراقی میگفت علم اجمالی به خودی خود علت است برای وجوب موافقت قطعیه، ولو اینکه عدم رعایت این سرت مخالفت قطعی هم در نیاورد. ایشون میگه اصلا نمیشه اصل مؤمن جاری کرد، چه در همه اطراف علم اجمالی چه در بعضی هاش. چرا؟ چون وقتی علم اجمالی آمد موافق قطعیه واجب هست، موافق قطعیه اصلا واجبه. خب ایشون میفرمان که اما بناهن علا العلمیه فلا دخل لذالک فی التنجیز، اصلا اون تنجیز ندارد. اذ یکی فمتناع جریان الاصول خیل اذن کونها معدیل ترخیص ولو فی بعض الاطراف، برای کافی است در ممتنع بودن و محال بودن جریان و اصول مؤمنه در این هنگام و بنابر مسلک علمیت بودن آن اصول این گونه که منجر بشوند به ترخیص ولو در بعضی اطراف، چون میگه حتی در بعضی اطراف هم شما نمیتونید مرخص باشید. و هناک سیاقت اخرى لها در رکن تبناها از سید الاستاد، مرموان خویی یک سیاقت دیگه این دارن. اگر خدای نکرده، خدا روز نیاره یادتون باشد، ما اون وقت که بحث کردیم محقق عراقی گفتن که ما بیایم دو تا ترخیص مشروط درست کنیم، ترخیصین مشروطین، من این ظرف رو میتونم بخورم در صورتی ظرف دوم نخورم، ظرف دوم میتونم بخورم در صورتی ظرف اول نخورم، ترخیصین مشروطین. خب اولین 4 تا جواب آقای خویی داده بود، جواب پنجم بود آقای شیطان. اولین جوابشون چی بود؟ اولین جواب آقای خویی این بود که آقا درست این در خارج، در خارج سر از مخالفت قطعیه در نمیارد، اما ترخیص به مخالفت با واقع داده شده. شما دوتا کارت تو جیبته، شما دوتا کارت تو جیبت داری، من نمیخوام دوتا کارت تو جیب شما باشه، یعنی شما تو جیبت این امکان رو داری که بتوانی با واقع مخالفت بکنی. در چه زمانی؟ در زمانی که هیچ کدوم از ظرفا رو نخوری. باز مراجعه کنید به اون بحث. و هناک سیاقت اخرى لها در رکن تبناها از سید الاستاد وهی ان یکون جریان الاصول مؤدیا الى ترخیص القطعی فی المخالفت الواقعیه. ترخیص در مخالفت واقعیه رو شما داری ولو اینکه خارجم رخ ندهد. این سیاقت که شهید صدر گفت، گفت امکان وقوعها خارجن علاوه بر معدوم الدین. آقای خویی میگه به اونم نیاز نیست، همین که شما ترخیصش رو داشته باشی کافیه، ولو اینکه در خارج رخ ندهد. ولو لم یلزم الترخیص فی المخالفت القطعیه، حتی اگر به اونجا هم منجر نشود. وقد تقدم الحدیث عن ذلك، مطلب گذشته است، بالقدر المناسب مراجعه بفرمایید. كما ان السياقه المنقوحه فعلا لهذا الركن سياتي مزيد تحقيقا وتعديلا بالنسبه اليها في مبحث الشبهه غير المحصوره ان شاء الله تعالى. میگه البته همین سیاقتی هم که ما گفتیم برای رکن رابع، اینم به همین مقدار شما اکتفا نکنید، ان شاء الله بعدا ما مفصل از این بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین. اللهم صل على محمد. Oh, dear.